بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم بالقاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر أتاب إله على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال في رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق المشير عليك فلا تتهمه فيما لا يوافقك عليه من رأيه. از رسالة الحقوق حضرت سجاد علیه السلام صحبت می شد، گاهی مناسبت های خاصی اقتضا می کرد که صحبت دیگری مطرح شده باشد، و وقتی که چنون اقتضاعاتی نبود از همین رساله ای که معدن حکمت است و یک دنیا درس در ارتباط با همه شؤون زندگی انسان هاست صحبت می شود. امیدواریم بتونیم تا آخرین رسالت الحقوق همین شبهای شنبه بهره از این معدن حکمت گرفته باشیم و به طور کلی از بیانات معصومین علیهم السلام. مقدمتاً عرض می شد که مسئله حقوق، مسئولیت هایی که در ارتباط با دیگران خودمون خالقمون داریم در دینمون از کمال اهمیت برخورداره. آیه شریفه هم که معمولا قرائت می شد در ارتباط با این مطالب، به خاطر همین که اون امانت به مسئولیت و تکلیف معنا شده و روشن است برای کسی که مقداری در ارتباط با مدارک وحیانی باشد، این که مسئله مسئولیت در دینمون بسیار بسیار مهمه. و بخشی از این رساله صحبت شد در ارتباط با مسئله جلسه قبل، مطالبی گفته شد حق کسی که انسان با او مشورت می کند. به این مناسبت و همچنین مطلب قبل از این مطلب عرض شد که مشورت بسیار مهم، این یک مطلب که تذکراتی عرض شد. اصل مشورت از عقول دیگران استفاده کردن، از افکار دیگران استفاده کردن بسیار تأکید شده که بعضی از روایات مربوطه قرائت شد. کسانی که انسان با اونها مشورت می کند دارای چه خصوصیاتی باشند، چه صفاتی داشته باشند، گفته شد و همچنین در ارتباط با کسی که انسان از او مشورت می کند چه حقی به گردن انسان پیدا می کنه صحبت شد و مقداری هم باقی مونده است و مسائل مختلف دیگری گفته شد. تو این بحث دو تا تذکر به نظر می رسد که به جاست که صحبت شده باشد و از بزرگان و عزیزان و آیان و علمایی که تشریف دارن عذرخواهی میکنم اگر توضیح واضحاتی است در بسیاری از مطالب گاهی برای جمعی ضرورت دارد. در هر حال در ارتباط با این بحث گذشته یک مطلب اینه که نسبت به زنها در احادیث فراوان دارد که با اونا مشورت نکنید. این هم طبعا جای سوال هست اگر صحبت نکنیم، که بعضی هم سوال کردن گفتن که مسائلی گفته شد که با کیا مشورت نکنید، ولی شنیدیم که با زنهام گفته میشه مشورت نکنید. همینطوره؟ گفتیم بله خب همینطوره. روایات در این زمینه متعدد و بسیار هست، منتها در این روایاتی که هست، در بعضی از این روایات یک استثناء هم داره. استثناءش اینه که بعضی از زنها هستن که اینها فهمیدن و درکشون بالاست و تجربه زندگی با اونها نشون داده که اینها چیز فهمن، اونها مستثنان. یعنی نوع زنها از نوع مردها چون از نظر تعقل قول ضعیف ترند و در تصمیم گیری ها چون ضعیف ترند از نظر تعقل مناسب نیست با اونها مشورت کردن، این که نوعشون از مردها ضعیف ترند از نظر تعقل و نوع مردها قوی ترند مسئله روشن است، بر کسی مخفی نیست، مشکلی هم در کار نیست. خداوند متعال به خاطر مصالحی طبقات افراد را مختلف آفریده، همچنان که خود مردها هم مختلف هستند از نظر فهم و درک و تعقل و مسائل گوناگون. ولی معنای این که نوع زنها از نوع مردها در تعقل ضعیف ترند طبعا گفته شده طرف مشورتون نباشند، معناش این نیست که افرادی شایسته و متناسب برای مشورت در میانشون نباشد، که در حدیث تصریح شده به این جهت که خیر، بعضی از زنها هستن که از مردها مهمتر، ارزندتر، فهمیدتر، عاقلتر. وقتی چنین زنهایی را انسان تشخیص داد تو برخورد به زندگی که با اونها دارد که این چنینند، مشورت با اونها بلا اشکاله. گاهی در حدیث اینجور تعبیر شده، از حضرت سوال میکنه که مسئله نیابتی است، من در ارتباط با این نیابت میخوام یک زنی را نائب قرار بدم، نیابت کنه برای حج، اجازه هست؟ اشکالی نداره؟ حضرت فرمودن چه اشکالی داره؟ رب امرأت افقه من رجل. چه بسیار افرادی هستن از زنها که اینها از مردها فقیه ترن، علم دین رو بهتر می دانن، آگاهیشون بیشتره، مشکلی نداره. اینجور تعریف شدن، پس اونهایی که دارای خصوصیات ارزندهی هستن و در فهم این چنینند، اونها مشورت باشون بلا اشکال، به خصوص که در یک حدیث به این جهت تصریح شده و اون حدیث اینه: بهار شریف جلد 103 صفحه 253 از مولایمون امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودن ایاک و مشاورت النساء الا من جربت بکمال عقل یا الا من جربت بکمال عقل، که همین قرائت دوم درسته تقریبا. ایاک و مشاورت النساء، ایاک و مشاورت النساء، مشورت با زنها نکن مگر اونهایی که تجربه نشون داده که اینا از نظر عقلی فهمیدن خوبن. الا من جربت به کمال عقلن، پس یه همچه استثنایی در کار هست. پس مطلب این شد، اجمال مطلب که حالا بیش از این لازم نیست، بست روایات و احادیثی که در این بحث هست، که بله روشن از واضحات است و در ارتباط با مسئله عدم تساوی مردها و زنها در ارتباط با شهادت، در ارتباط با قصاص و در ارتباط با ارث، اینها هم جای خودش بحث شده است و از چیزهایی که خیلی راحت باید گفت و اینجور نباشه که با تسامح بعد در ارتباط با سوالاتی، اشکالاتی که مطرح می شود، انسان نشود پاسخ بگوید. خیر، وقتی گفته می شه آیا تفاوتی بین زنها مردها هست و نیست، بله هست، هیچ مشکلی نداره، هیچ اشکالی نداره. در خلقت خداوند متعال اون چه که مصلحت بوده در این جوامع انسانی، به همون کیفیت نوع انسان را در ارتباط با مردها و زنها چنین تفاوتی را عنایت کرده است و تفاوتی گذاشته است و مسائلی در کار است. ظلمی به کسی نشده، به خاطر اینکه کسی از خدا طلب که نداره، به خاطر مصالح مختلف همین تفاوت مطرح است، به همون نسبت هم خداوند متعال از اونها درخواست داره، به همون نسبت هم از اونها درخواست میشه، به همون نسبت هم مسئولیتشون چنین و چنانه که بحثهای خاص مفصل خودشو داره. پس اجمال قضیه این شد که بله، به خاطر این که نوع زنها از نوع مردها از نظر تعقل ضعیفترند، به نتیجه مناسب نیست مشورت با اونها، ولی استثناء دارد که حتی در حدیث هم این استثناء آمده به صورتی که به عرضتون رسید. در این بیان شریف حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام تکرار شد ایاک و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقل. این یک مطلب. مطلب دوم در ارتباط با آیه هایی که در ارتباط با مشورت داریم، که یک آیه در سوره مبارکه آل عمران هست که به پیغمبر اکرم دستور داده شده که شاور هم فل امر، و دیگر در سوره مبارکه شورا که و امرهم شورا بینهم. حالا این دعایه که مشخص هست، لازم نیست که کل آیه قرائت بشه. این سوال مطرحه، حتی در بعضی از کتاب هم نوشتن، و در مسئله خلافت که در ضمن مباحث گذشته گفته شد که مشورت بسیار تأکید شده در همه شؤون، در همه کارها، که حالا یک جمله هم دنباله حرفای گذشته بعضی از آیان تذکر می دادن مناسب هست گفته بشه. در همه شؤون که ما بیشتر می گفتیم می خواد ازدواج کنه، می خواد خانه بخره انسان، می خواد یه معامله ایست که یه مقدار از اهمیت برخوردار هست، سفر ایست که یه مقدار جا داره که از دیگران هم سوال کنه که چه بکند چنین و چنان، اون وقت می گفتن یه کلمه هم اضافه می شد بد نبود، دیدیم بله حرف خوبیست. مشورت در ارتباط با مسائل نیازمندی های روحی خودش و رشد و تکامل خودش، یعنی انسان مشورت کنه با کسی که من چیکار کنم، میبینم که حریف چشمم نیستم، آلودگی چشم دارم، چیکار کنم موفق بشم چشمم گناه نکنه. مشورت کند با افرادی که میتوانند راهنمایی کنن انسان را به این که مثلا من حسودم، احساس میکنم حسودم، احساس میکنم متکبرم، احساس میکنم که این رذایل اخلاقی در من هست، من چه کار کنم که در ارتباط با این رذایل اخلاقی موفق بشم که شیطان را کنار بزنم و بشود که رشدی پیدا کنم. بسیار خوبه، خیلی هم عالیست. از مهمترین مسائل مربوط به مشورت این مسئله هست که انسان در جهت رشد خودش از دیگران استفاده کنه. منتها به طور معمول از این موضوع تعبیر به مشورت متعارف نیست که این تعبیر بشه، و الا این مشورت که تأکید شده تا اونجایی که در قرآن کریم تأکید شده در کارهای مختلف و به شخص خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم این تأکید شده است، در آیات شریفه، در آیه شریف آمده، مشخصه. در خصوص جهتی که گفتم خیلی جا داره، گاهی می شود یک راهنمایی تمام کارهای لازم و صورت می ده. یه وقتی یک کسی می گفتش که در همین مسائل وقتی من مشورت میکردم با بعضی که چکار کنم، آلودگی هست، رذایلی اخلاقی هست و حریف نفسم نیستم، نفسم اماره به سوء و چه بکنم، اون وقت میگفتش که یک راهنمایی شدم که دیدم خیلی کار صورت داد، و آن این بود که تفکر در مرگ و پوچی این عالم، این که این عالم تموم میشه، همه چیز از بین رفته است و نابود خواهد شد، شایسته است که انسان از این دوران زندگی در جهت رشد خودش استفاده کنه. تفکر در فنای دنیا و همه شؤون این عالم، این تذکر نسبت به مرگ و تفکر نسبت به مرگ، این تخدیر نیست، انسان رو تنبل نمی کنه، از کارهای خلاف دور می داره، در جهت صحیح حرکتش می دهد. می گفت یه مقدار این کار ادامه پیدا کرد، به گونه های مختلف، به صورت های مختلف کاملا در من نقش داشت، خیلی جاها می دیدم که نفسم به نادرستی ها من رو بادار می کنه، اما این تفکر من رو از اون نادرستی ها باز می داره. منظور این که مشورت در این بخش هم از چیزهاییست که کمال اهمیت رو داره و معلومه. حالا در ارتباط با مطلب دومی که خواستم عرض کنم، در بعضی از نوشته هام آمده حتی در جمعی از افرادی غیر حالا اینجور جمعیت هایی که به فضل پروردگار روشنن در این مسائل، مطرح است، سوال میشه، صحبت میشه، که در قرآن کریم امر مشورت شده به پیغمبر اکرم و شاورهم فی الامر، مسلمونام همینطور و امرهم شورا بینهم. اون وقت حالا که این چنین است، پس بنابراین مسئله خلافت به شور باشه، که این رفته گذشته عرض کردیم که گفتیم که شور با همه اهمیتش که دارد در ارتباط با چیزی است که از دین به صراحت اعلام نشده. اما وقتی دین چیزی را به صراحت اعلام کرده، اونجا دیگه مشورت بنا نداره، داره که دین تصریح کرده، تکلیف را تعیین کرده، مشخصه. اما در این حال از این دعایه بعضی خواستن یه همچه استفاده بکنن، پاسخش با این کلمه کوتاهی که گفتم مشخصه. کمکی هم توضیح بدم در ارتباط با این دعایه، به یک جریان کوتاهی که یه وقتی رخ داد چند سال قبل، شاید حدود بله 30 سال قبل که بیشتر، نزدیک 35-36 سال قبل یه جلسه ای بود. در اون جلسه یه همچه مسائلی مطرح شد به این صورت که حالا عرضتون میرسد. یکی دو نفر از مشاهیر اهل قلم، اهل سخن، اینا تو اون جلسه بودن و یه وقتی من به یکیشون اشکالی کرده بودم، گفته بودم این حرف نادرستیست که شما نوشتید مثلا. اون وقت اتفاقا قرار شد نسبت به همون حرف یه صحبتی بشه و اون حرف هم همین بود که نوشته شده بود که در قرآن کریم در ارتباط با مسئله خلافت شور مطرح است، اصل سوم از اصول اسلام شور در حکومت است و به حکم شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم در صحیفه جمع شدند و خلیفه را انتخاب کردند. به جز علی و یارانش، این حدوداً عبارتی است که در اون کتاب هست، به جز علی و یارانش. بعد پاورقی اون کتاب، علی هم خود معتقد بود به این که خلافت به شور است و لذا خودش هم به شور انتخاب شد، و اما به کیفیت شور و شخص منتخب اشکال داشت، و لا علی هم خود معتقد بود به این که خلافت به شوره. این حدوداً عبارتی است که در اون کتاب آمده. من این وقتی گفته بودم که این اشتباهه. اون وقت جلسه ای برای همین تشکیل شد و که صحبت بشه. و از عجایبی که خاطراتی که تعبیر کنم بهتره، گاهی خاطرات غیر معمول انسان در زندگیش پیش میاد. یکی از خاطرات غیر معمول همین بود که وقتی میخواستم برم، دقیق یادمه که همینطور تو ذهنم اومد که یکی از جلدهای القدیر رو یک نگاهی بکنم، با خودم داشته باشم یک کتابی. بد نیست، بحثایی است که مربوط به این حرفا ممکنه بشه. همینطوری یکی از جلدهای القدیر برداشتم، فکر میکنم جلد چهارم بود، و اون وقت تا باز کردم دیدم که نوشتن نسبنی رسول الله، از این تو خانم بودیم دیگه، یک زردری گذاشتم. یکی دو برق زرم دیدم باز نسبنی رسول الله، باز زردر گذاشتم. یادم میاد 4 تا اینجور بود، 4 برق هی زرم دیدم عجب نسبنی رسول الله، زردری گذاشتم. همین کتاب با خودم بردم. وقتی رفتم اونجا، اون وقت جلسه که تشکیل شد، اون دو نفر که از مشاهیر عرض کردم، هم از نظر قلم واقعا و هم از نظر جهات صحبت از مشاهیر بودن و این مطلب نسبت به یکیشون بود، اون وقت یکیشون که بزرگتر بود از نظر سن و از جهاتی هم نسبت به او حقوقی داشت، گفت فلانی در ارتباط با ایشان شما اشکالی داشتی، چی اشکاله؟ او گفتم که اشکالاتی که بیشان شده اشکالات جزئی فراوون شده، من به اونا کاری ندارم. وقت اون اشکالات جزئی رم اینا رم ردیف کردم، گفتم این اشکال این اشکال این اشکال، ولی من به اینا کاری ندارم. ولی خب خود اونا زمینه میداد که زمینه حرف خیلی است، ولی خب من به اینا کار ندارم، اینا مهم نیست، چیزی نیست که خیلی روش حرف بزنیم. اشکال مهم من اینه که فرق بین شیعه و سنی اینه، اهل سنت به شور تمسک کردن و شیعه میگوید نس. این بحث مطرح شد. بعد گفتم چون نس فراوان داریم، بنابراین این دو تا آیه‌ای که به این دو آیه استدلال شده، اینها در مقابل اون نس‌های فراوان نمیتواند کاری صورت بدهد. به اضافه، حالا این دو تا کلمه لطیف شو یکم بیشتر دقت کنید، به اضافه این که از شد که شاورهم فی الامر، پیغمبر در امر مشورت کن، در این آیه شریف روشن است که مقصود امر خلافت نیست. چرا؟ برای این که به حکم تاریخ شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان، هر که در ارتباط با پیغمبر اکرم کتاب نوشته، کتاب ها رو نگاه کنیم، یک مورد کسی ننوشته که پیغمبر اکرم امت رو جمع کرده باشن، مردم رو جمع کرده باشن، فرموده باشن بیایم شور کنیم در امر خلافت. اگر شاورهم فی الامر در ارتباط با امر خلافت باشد، پیغمبر اکرم اول کسی است که این آیه رو عمل نکرده، نقض کرده. چرا؟ برای اینکه تاریخ شیعه و سنی و مسلمون و غیر مسلمون همه که حالات پیغمبر اکرم را قدم به قدم نوشتن، همه زندگی حضرت را، سیره حضرت را آوردن، یک نفر نگفته که پیغمبر اکرم مردم رو جمع کرده باشن، فرموده باشن بیایید در امر خلافت با هم مشورت کنیم. قرآن گفته شاورهم فی الامر، پیغمبری کار نکرده. پس اول کسی که این آیه رو نقض کرده، شکسته، خود پیغمبر اکرمه. اگر امر خلافت هم باشه، اون وقت پیغمبر اکرم هم که قطعی است نقض آیه نمی کند، آیه را پیغمبر اکرم نمی شکند، اول کسی که عمل می کند خود حضرت هست، پس معلوم میشه که این امر خلافت نیست، غیر از امر خلافته. و این نکته لطیفی است که به عرضتون رسید، شاورهم فی الامر، اگر مقصود امر خلافت باشد، اول کسی که مخالفت کرده شخص پیغمبر اکرم است. چرا؟ چون پیغمبر اکرم به حکم تاریخ شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان این کارو نکردن، مخالفت کردن با شاورهم فی الامر. بنابراین اگر امر خلافت باشه، و چون مخالفت پیغمبر اکرم با آیه قرآن قطعا دروغ و نادرست و صحیح نیست، پس معلوم میشه که این امر خلافت نیست، خلافت مستثنه است. در ارتباط با امرهم شورا بینهم هم اونجا هم خیلی مشخصه، کار مردم، کار خودشون. خلافت یک ریشه الهی داره، اینی جائلون فی الارض خلیفه، که حالا اشاره ایست اونجا کمی مفسود تر صحبت شد. و این امرهم شورا بینهم کار خودشون، میخوان مسجد بسازن، خیابونی بکشن، کاری میخوان انجام بدن، کاری شخصیشون، اجتماعیشون، امرهم شورا بینهم، و ربطی به مسئله خلافت ندارد، به خصوص که نصوص و نسها و گفته های صریح پیغمبر اکرم، به فرض که گفته بشود این جملات هم از این حرفا بگذاریم، عامه تخصیص خورده است به ادله قطعیه. اینو گفتم اون وقت اون کتابی که برداشتم اینجا به درد خورد. اون بزرگترشون گفتش که پیغمبر اکرم در ارتباط با این امر اگر این چنین می بود میخواد هست امیر به نسب تمسک بجویان، بگویان پیغمبر منو تعیین کرده، نسب کرده. هیچ جا پیغمبر اکرم هست امیر نمیگفتن که پیغمبر مرا نسب کرده. اونجا کتاب به درد خورد، گفتم عجب، گفتم این القدیر و از کتب اهل سنت چهار جا که من علامت گذاشته بودم گفتم خوندم، نسبنی رسول الله، نسبنی رسول الله، نسبنی رسول الله. ایشان گفت ما اینا رو دیدیم، اینا رو دیدیم و اما این مال 25 سال بعد از به اصطلاح رحلت پیغمبر اکرم است و تو میدونگاهی کوفه، میدونم آدرس سمیجوریست که تو میدونگاهی کوفه از تعمیر. گفتم نسب رسول الله و من گفتم 25 سال هیچی، بعد از 100 سال هرچی میخواد باشه. بالاخره هست حمید چی گفتن؟ فرمودن نسبنی رسول الله، پیغمبر اکرم منو نسب کردن، به نسب تمسک جستند. بنابراین در مجموع و البته اون جناب حرفشو عوض کرد که دیگه میخوام که خیلی معطلتون توی این قسمت نکرده باشم، اونی که بیشتر میخواستم تذکر داده باشم راجع به این دعایه بود. گفتش خب حالا من چیز دیگه میگم، حالا از اون حرفم برگشتم، از این که گفتم فقط شور در امر خلافت برگشتم، حرف دیگری دارم که اون بحث آخریست. در هر حال پس این دعای شریفم وضعیتش مشخصه در ارتباط با مسئله مشورت. این دعای ارتباطی نسبت به امر خلافت ندارد، اما اصل اهمیت مسئله شور مشخصه. خب این هم تا اینجا مسئله ای که در ارتباط با مسئله مهم مشورت بود که امیدواریم غفلت نکنیم عزیزان و از این مشورت استفاده بکنیم که بسیار بسیار بجاست. خیلی وقتا انسان پشیمون میشه کاراش مشورت نمیکنه و بسیاری از موارد وقتی مشورت میکنه مطلب برش روشن میشه، خدا کمک میکنه و حرف به گونه ای براش مشخص میشه که بعد به ندامت و پشیمانی گرفتار نمیشه و از چیزهایی که در اسلام صدمه بسیاری به وجود آورد همین شوری بود که برخلاف نصوص اسلامی انجام گرفت، که اون مجلس شور و به اصطلاح اون چه که اسمشو شور گذاشتن که هیچ شرایط شور معقول اونجا وجود نداشت که خود بحث دیگری دارد، این سبب شد برای اینکه صدمه خورد به اسلام، صدمه بسیار عظیم. و نتیجتاً این چنین است که در مقابل نصوصی که اون نصوص حرفی درش نیست، قوی تصریح شده در مطلب، اونم تعداد بسیار، عددش فراوان، کیفیتش قوی، هم از نظر عدد شگفت انگیز است بیانات صریح پیغمبر اکرم در مسئله خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هم از نظر کیفیت مطلب بسیار شگفت انگیز است. رضا اگر کسی کمی انصاف داشته باشد وقتی به مدارک مراجعه بکند ببیند که اصلا مسئله است که قابل هیچ نوع توجیهی نیست و هیچ نمی شود که انکار کرد که پیامبر اکرم همه جا شب و روز و اجتماعات کوچک و اجتماعات بزرگ و در مواقع مختلف و از جمله در جریان مهم قدیر خم همه جا اعلام کردند که خلیفه بلا فصل من امیر المؤمنین علی صلوات الله. و این شوری که گفتیم در سقیفه به نام شور انجام شد، این صدمه به اسلام زد که قابل جبران نیست. یعنی کار به جای رسید که مسیر انحراف شد، تا اونجا مسیر به انحراف کشنده شد که آقا امام حسین علیه السلام دیدن که هیچ راهی دیگه نداره که مردم بتونن بفهمن حق چیه باطل چیه مگر اینکه خونشونه بدن و خون عزیزانشونه بدن. اینجوریست و کار به اینجا کشید. پناه به پروردگار. واقعا هم بسیار بسیار رنج آوره. مظلومیت معصومین علیهم السلام خیلی عجیب، خیلی عجیب. امیر المؤمنین علی علیه السلام، بقیه معصومین، این شخصیت هایی که هر کس کمی فکر داشته باشد انصاف وقتی برخورد میکنه به زندگیشون میفهمد نظیر ندارن. این رو هر کسی میفهمد تو در هر در سطوح مختلف. اون وقت اینها اون چنون صدمه ببینن که هر چه انسان برخورد میکنه اینو مظلومیتشون قابل توصیف نیست. کار به اونجا برسه آقا هستمی درد دلشونه تو چاه بگوین و اون گرفتاری ها و اون ابتلاعات و اون ناراحت. معروفه که خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه را حرم که میرفتن خیلی وقتا این کارو میکردن، تو یک گوشه میشستن و سلام به حضرت میدادن و بعد میگفتن که الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی معاویه و علی. کار به اینجا برسه. چقدر مسئله آزمایش و امتحان مهم است. حتی یقال معاویه و علی خیلی درده. آقا امیر المؤمنین، این شخصیتی که دشمن هم به اینجا رسیده که بی نظیر، دشمن هم می نویسد که ایشان شخصیتی است بی مانند. اون وقت و دیگه مسئله ایست مشخص. کار به اونجا برسه اون وقت معاویه پلید کثیف رذل نابکار اون وقت اینجور بشه که گفته بشه معاویه علی معاویه و علی. اینه که بعد گفت خدایا هر چه زودتر فرج آقا امام زمان علیه السلام و عنایت کن که مقداری از این رنج ها از دل دوستانشون برطرف بشه. کار به جایی برسه، کار به اونجا برسه که یک مش زن ها بچه ها اینا بالای شتر ها و تو کوچه و بازار و اوضاع و احوال و خیلی دشوار، خیلی عجیبه. بسیار دلخراش بوده، بسیار سخت بوده. اون وقت گاهی میان بیابونها، گاهی تو شهرها، دیگه کم به کم نزدیک شام میرسند و چه اوضاعی در شام بوده، از چه وضعیتی در شام بوده. پناه به خدا، خیلی سخته. انسان حرفشو میزنه. این زنهای حقیقت عفت ببینن رجاله اطراف شترها و نمیشدن. شام که وارد میخواستن بشن، اینجور در بعضی از مقاطع نوشته شده که بی بی ام کلثوم فرمودن به شن بود، یکی از اون جانیان بود، که ما رو هر جا میخواییم ببرید مسیر کوتاهتری رو در نظر بگیرید، جایی باشه که جمعیت کمتر باشه. برو لا اله الا الله. اما به عکس شد و به عکس عمل کرد. اون وقت شام هم که تربیت شده به تربیت معاویه، دیگه چه عرض کنم، پای کوبی ها و اوضاع و احوالی که بوده بسیار بسیار دشوار بود. باید به حقیقت گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. ای بالای شتراب و سرا مقابل محملان، از بعضی از مقاتل اینجور استفاده میشه که هر محملی یک سری بالای نی مقابل اون محمل، اینجور نبوده سرا رو پیشا پیش ببرن محملا رو، بعد پشت سر اونا حرکت دن. لا اله الا الله، یعنی هر یک از این عزیزان که نگاه میکردن مقابلشون سر عزیزی بالای نهی، لذا نوشتن که یه مردی از خانه کامد بیرون و جریان ها رو دید، یه مقدار بررسی کرد، فهمید که اینا خاندان پیغمبرن، آمد نزدیک یکی از این محملا، بمیرم معلوم میشه از جوری بوده که میتونستن نزدیک بیان، نزدیک یکی از این محملا برخورد کرد به بانوی، گفت شما کی هستید؟ خودتونم حرفی کنید، من فهمیدم که از خاندان رسالتید. فرمود من سکینه دختر امام حسینم، انا سکینه بنت الحسین، این پیرمرد گفت هرچه از دست من بر بیاد انجام میدم، چه حاجتی داری دیگه انجام بدم؟ خیلی جمله دلخراشه. بی بی گفتن اگه میتونی کاری بکن این سرها رو از مقابل محملا دور ببرن. سنجان 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 يا للرجال أمال الله منتصر من التقاة ومال الدين منتقمون.